های تولید اون روستا، شناسایی نیروهای کار و استعدادهایی که تو اون زمینه ها هستش.
جسارت میکنم میانه کلامتون میام جان دکتر پهلوانی، برای شناسایی همین ظرفیت ها و استعدادها، چون دقیقا در جملات خودتون بود از اهالی که نسبت به اون روستا اشراف و آشنایی دارن در اتاق فکر دارید بهره میبرید یا از کار پژوهشی که قبلا صورت گرفته؟
ببینید خدمت شما عرض کنم، سوال خوبی رو پرسیدید. ببینید این موضوعی هستش که توی تمام طرح‌ها مهمترین بخش اطلاعات و شناسایی اون محل،
بله،
برای اجرای پروژه‌های چه عمرانی چه فرهنگی و چه اشتغالی مهمترین بخش ما اطلاعات هست. یک بخشی از این اطلاعات بر اساس سابقه اون محل، سابقه اون روستا و اطلاعاتی که از اون در دست هستش انجام شده. مثلا ما اومدیم یک روستایی رو تحقیقاتی توش انجام شده که غالب این مردم شغلشون چی بوده، چه تولیدی رو داشتن، تو چه زمینه شغلی استعداد دارن. یه بخش شناسایی نکات این چنینیه،
بله،
منتها یک بخشش هم به این برمیگرده که ما خب الان میدونیم که مثلا یکی از روستاهای استان مازندران تو زمینه صنایع دستی استعداد دارن و از سالیان ساله که تو این زمینه دارن کار میکنن. خب ما میایم برای ورود به این روستا و برای شروع کار میایم از ظرفیت‌های خود اون روستا، همین اشخاصی که شما فرمودید، اشخاصی که اونجا هستن، گروه‌های مردمی، گروه‌های جهادی که اونجا بودن کار کردن، میایم از اینا استفاده می‌کنیم، میگیم که آقا شما اینجا کار کردید، اطلاعات رو دارید، شما به ما بگید که الان در حال حاضر مردم این روستا به چه نحوی دارن بخش اقتصاد و اشتغال خودشون رو میگذرونن، آیا هنوزم اونجوری هست؟ اگر نیست چه تغییراتی کرده؟ چه مشکلاتی به وجود اومده برای مردم این روستا که این بخش رو تغییر کرده؟ یعنی یک سابقه تاریخیشون رو الان کنار گذاشتن. مثلا مردم این روستا غالبا باغدار بودن، چی شده که الان دیگه به این کار مشغول نیستن؟ شما اینجا بودید، شاید مثلا 20 سال 30 سال تو اون محل زندگی کردن و کاملا به این نکته واقف هستن و این چیزی هست که ما به هیچ وجه تو اطلاعات و آمارها نمیتونیم به راحتی بهش برسیم و تنها مرجع ما که کاملا هم میتونن به ما تو زمینه کمک بکنن گروه های جهادی هست.
درست.
شما میتونیم تو زمینه اطلاعات ازشون کمک بگیریم و اجرا. به هر حال گروه های جهادی چون خدمات گسترده‌ای رو به مردم روستا ارائه کردن، یک مقبولیتی بین مردم روستا دارن و مردم روستا واقعا اونها رو دوست دارن و یک مدلی هستن که اگر یه جهادگری توی روستا یک ایده ای رو، یک طرحی رو، یک راهنمایی رو به این مردم روستا بده، با دل و جون میپذیرن چون خدمات درست و اصولی رو از این گروه جهادی قبلا دیدن.
بله.
و اعتمادشون جلب شده و ما هم برای کار کردن تو این روستاها قطعا به این ظرفیت و پتانسیل گروه جهادی نیاز خواهیم داشت. من یک توضیح رو خدمتتون عرض بکنم در مورد اشتغال روستا اگر زمان هست.
حتما. من فقط یه نکته دیگر رو هم بگم، چون پیش از این الان داشتم دنبال همین پیام که قبلا عزیزان مخاطبمون برای ما فرستاده بودن میگشتم. اینکه من تاکید دارم بر بهره بردن از ظرفیت‌های عزیزانی که در خودمون روستاها هستن. گاهی ما باید بسیار بسیار، اینو در مقدمه مجددا تاکید بکنم، باید بسیار بسیار خوشحال باشیم که مناطق مختلف کشور از جمله روستاهای ما ثبت جهانی میشن برای معرفی. اما وقتی تحقیقی، پژوهشی در راستای بافت شناسی مردمان اون روستا صورت نمیگیره، گاهی این دست از انتخاب ها ضربه های بسیار بسیار ویرانگری رو ما مثال داشتیم از روستای کلپورگان با قدمت 7000 سال سفالگری که در استان زیبای سیستان و بلوچستان هست و از زمانی که این روستا ثبت جهانی شده تمام اون بانوان عزیز، مردان عزیز، پیرمردها، پیرزنهایی که با دست در حقیقت شروع میکردن به فعالیت، به خاطر همین عدم بافت شناسی واقعا کار خودشون از دست دادن. چون چند شرکت خرد که آمدن حالا دارن این رویکرد و نگاه صنعتی میکنن، رزق و روزی اونها رو ازشون گرفت. من از این دست انتقادها داشتم. این که میگم شناخت بر اساس دایره پژوهش‌هاست که بیرون یا داده به شکل مستقیم هست که شما اشارت فرمودید که هیچ کسی مثل عزیزی که اونجا زندگی کرده نمیتونه این اطلاعات رو بده و شوربختانه این اطلاعات در اون انبار داده‌ها وجود نداره، کمی این مسئله رو خروجیش رو با وجود اقدامات بسیار بسیار درخشانی که صورت میگیره تلختر میکنه. بله عم بفرمایید. ببخشید
ممنونم. بعد نکته‌ای که فرمودین واقعا درست بود و متاسفانه ما الان شاهد این هستیم که تو خیلی از روستاهای ما که سابقه بسیار زیادی تو بعضی از صنایع دارن الان به صورت انحصاری شده و روستایی ما در واقع داره برای یک واسطه‌ای که اومده این ظرفیت و اون شناخته زودتر از نهادهای حمایتی و تون ورود کرده و داره از استعداد و ظرفیت مردم روستا به نفع خودش استفاده میکنه. در واقع
بهتر بگیم سوء استفاده میکنه.
دقیقاً. به خاطر همین ببینید برنامه‌ای که برای توسعه روستا، یه نکته رو من بگم
الان بفرمایید، خواهش میکنم.
ما یک موضوعی هست که روستاهای ما دچار تغییراتی هم شده اند طی این سالیان و ما دیگر به صورت گذشته روستاهامون رو با شکل و شمایل قبلی نداریم.
بله خب که طبیعیه.
ببینید الان توی استان تهران ما روستاهایی رو داریم که داخل این روستا شهرک صنعتی احداث شده. بله. یعنی در واقع بخوایم حساب بکنیم تولید ناخالصش از یک شهر الان این روستا بیشتره.
بیشتر درست.
و ظرفیتش رفته رو به صنعتی شدن اصلا. این تغییرات این چنینی و به هر حال صنعتی شدن این اتفاقات رو هم داشته برای روستاهای ما و ما برای توسعه اشتغال توی روستاها باید این رو حتما در نظر بگیریم، چون اگر ما بخوایم با اون دیدی که ما یه روستایی داشتیم و غالب مردمش دامپروری میکردن، چون صعب العبور بوده، مشکلاتی داشته، مردم دامپروری میکردن و به هر حال با همین امرار معاش میکردن. منتها الان تقریبا آماری که ما داریم 90% روستاهای ما دیگه به اون صورت نیستن. تقریبا به واسطه ارتباطی که مردم اون روستاها با شهر هم داشتن، فرهنگ مردمشون هم دچار تغییراتی شده و تقریبا با مردم شهر شما نمیتونید اینا رو تفاوتی براشون قائل بشید.
بله.
به خاطر همین ببینید ما وقتی میخوایم برای این روستایی های عزیزمون تو بخش اشتغال خدماتی رو ارائه بکنیم باید تمام بخش ها رو در نظر بگیریم براشون. صرفا این که ما برای حمایت از اشتغال روستاییمون جاده براشون بسازیم، تسهیلات بدیم بهشون، کارهای این چنینی بکنیم که لازم هست، ولی تکمیل کننده و تمام کار این نیست. ببینید ما الان وقتی یک روستایی میخواد وارد یه عرصه کسب و کاری بشه و تو این زمینه ورود پیدا بکنه، بله، اولین چیزی که بهش نیاز پیدا میکنه آموزش هست.
درست.
ببینید باید آموزش ببینن، مدیریت کسب و کارشون رو باید آموزش ببینن. این که دیگه مثل قبلا نیست که یک شخص من هستم و بقیه روستاییامون که ما با هم این محصول رو تولید میکنیم و در حد رفع نیاز و قناعتی که داشتن روزگار میگذروندن. منتها الان دیگه اینجوری نیست. این رو باید ما بهشون آموزش بدیم که توی بازار کسب و کار به چه صورت باید کار بکنن، این که جمعی چطوری کار بکنن، اینکه گروهی موفق تر قطعا کار خواهند کرد، اینکه فرهنگ جمعی کار کردن رو ما بهشون آموزش بدیم، پتانسیل ها و ظرفیت هایی که مناطقشون دارن رو بهشون آموزش بدیم.
درود.
ما روستاهایی داشتیم توی بخش ساری که اونجا پاپایا یک میوه استوایی
بله؟
هستش.
بله؟
الان یه شخصی اومد یه تحقیقاتی انجام داد، دید میشه اینجا این میوه رو کشت کرد، میوه صادراتی و بسیار گرون قیمتی هم هست، ولی خب اینو نمیدونستن مردم اونجا و کشاورزی زراعت میکردن بیشتر با راندمان و بازدهی بسیار پایین. ببینید اینها در کنار هم باعث دلسرد شدن روستایی ما
درست.
و مهاجرتش به شهر میشه، داره زحمت میکشه، داره تلاش میکنه، شاید چند برابر یک شخصی که تو شهر داره زندگی میکنه زحمت میکشه، منتها چون آموزش های لازم رو توی این زمینه نداشته و تو این سیر تکامل جامعه عقب مونده، توی این بخشا به مشکل برمیخورن و ما باید اولین موضوعی که بهشون اگر واقعا بخوایم کمک بکنیم بخش آموزش روستاییان ما هست که تو این زمینه ها بتونن به درستی عمل بکنن و از ظرفیت هاشون
بسیار
استفاده
بسیار
بکنن.
مهم هستش مقوله آموزش. باز یه مثالی داشتیم ما از بخش هفت تپه، این قضیه شاید چیز قریبه یک ماه پیش اتفاق افتاد، به سبب همان عدم اشراف و آشنایی یا عدم مهارتی که می توانیم از اون توفاله های نیشکر در حقیقت داشته باشیم، عموما فصل مهمی از اونها رو روستاییان می سوزاندن، در حالی که دو گروه جهادی در حقیقت طبق فرمایش شما همراه شدن، هم آموزش دادن، یعنی چیزی نزدیک 70 نفر الان در این دو کارگاهی که از همون توفاله ها دارن کاغذ، حالا نمیگم کاغذ صنعتی، ولی کاغذی است که به هر حال به بخشی از نیاز کشورمون رو در حد خود اصلا بگیم فقط همون استان رو داره تامین میکنه و این دست از ظرفیت تا بنا به فرمایش همان دوستان باعث شده که تعدادی از اعضای خانواده اهالی این روستا که به شهر رفتن مجددا در حقیقت بازگردن، شاید خیلی کم و انگشت شمار، ولی از این دست از آثار درخشان هم داریم. میدونم جناب دکتر رضاپور حتما فصل و فرمایشی دارید، ولی چون الان ما دقیقا بر محور شغل و اشتغال با روایت جناب دکتر پهلوانی راد همراه بودیم، من میخوام شما رو ارجاع بدم اگر صلاح میدونید فرمودید که چند تا شغل رو میخواید پیشنهاد بدید، اگه امکان داره یک ورودی هم به اون داشته باشین که همراستای بحث باشه.
بله چشم. نکته بسیار جالبی که برادر عزیزم فرمودن بحث آموزش بود.
بله،
اینی که خدمت شما عرض کردم مسئولی حتی به خودش اجازه نمیده، که البته ما تعداد مسئولینی که خودشون از جهادگرا کم ندارن الا ماشاءالله زیاده.
بله خدا رو صد هزار مرتبه.
تو بین اینها هم خب افرادی هستن که خب گاهن به این شکلی هم پیش میاد. عرض کردم که مسئولی که نیومد توی روستا حتی بازدید بکنه از محرومیت روستا.
بله،
ما ابتدا باید خودمون مسئولین دلسوز و جهادگر تربیت بکنیم. به نظر من یکی از وظایف جهادگرها آماده شدن برای به دوش کشیدن علمهای خدمت به مردم در این کشور.
درود بر شما. درست.
ببینید ما هر یک جهادگر در گروه‌های جهادی چی می‌بینه؟ دغدغه مستقیم با مسائل فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، دینی، سیاسی، اقتصادی، عمرانی و تا زمانی که مستقیم داره جهادی کار میکنه با همه اینها
در ارتباط.
در ارتباط.
کامل.
یک مسئول یک روستا، یک مسئول یک بخش، مسئول یک شهر، مسئول یک استان ابتدا باید این علم و این ارتباط ها و این تجربه رو داشته باشه. من پیشنهادم اینه، پیشنهادم به دولت اینه که نیروها از نیروهای جهادی و نیروهای انقلابی، نه نیروهای انقلابی نما، ما در راستای نیروهای انقلابی نما ضعف بسیار داریم. دیدید سر بالای چوبه دار هم عدالت خیلی داده انقلابی نماها رو، اخیرا هم داده، ما آفت هم زیاد داشتیم، ضربه هم زیاد خوردیم، اما به یاری دست مبارک آقا امام زمان بر سر این کشور ما تونستیم اینها رو به زودی متوجه بشیم و این آفتها رو جمع بکنیم.
کاملا
نیروهای جهادی نیروهای انقلابی هستند که میتونن این کشور رو از این هیمه ها از این خطرات
در امان
نگه دارن. ما نه این که فقط بیایم بگیم دولت پیشنهاد داریم که شما این کارو بکن فلان کار، نه ما راهکار هم میدیم. ببینید ما به عنوان یک حلقه میانی در کشور
بله.
مصمم به خدمت و کمک به دولت هستیم. دولت متعلق به ماست، متعلق به مردمه
کاملا
و به عنوان خدمتگزار به مردم در اون روستایی که صعب العبور هست چطور ما میتونیم جوان 18 ساله شهید بدیم؟ نمیتونیم براش جاده بکشیم؟ اون جوان 18 ساله در زمان خودش میتونه بره در خوزستان جلوی گلوله داغ بمونه، پدر مادر پیرش رها کنه و وای به حال من جوانی که اینجا وایستادم و نمیتونم برم براش جاده بکشم. میدونید چه عرض میکنه؟ پس ما عرضمون اینه، دولت ما مصمم به همکاری با شما هستیم، اما مردم خوبمون، مردم روستای ما که الان در روستاهای این کشور عزیزمون دارن زندگی میکنن، این نکته رو اگر مخاطب عرض بنده هستن بدونن، هیچ نیازی نیست که شما برای کسب و کارتون به شهرها برید. یک وظیفه کشور در خدمت در قبال شما داره، اینه که زیربناهای معضلات و مشکلات و ضعف‌های روستای شما رو حل بکنه. من الان بیام بگم کشاورز روستایی شما بیا بهترین محصول رو بکار، اما نتونه محصولش رو به بازار برسونه، جاده نداشته باشه، من بهش یه پیشنهاد اشتباهی دادم. کار بعد زیربنایی حل بشه. من به دولت 13 هم در یک جایی پیشنهاد دادم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک هموطن عرض کردم، گفتم در مدیرانی که انتخاب میکنید به خصوص در فرماندارها، در بخشدارها، بخشدارها مستقیم با روستا در ارتباطن، شما بسیار دقت بکنید. یعنی یک منطقه بخشدار داره، قابلیت قدرت اجرایی داره، وابسته به دولت هست، اون روستا برق نداشته باشه، راه نداشته باشه، گاز نداشته باشه، آب نداشته باشه، پس اون بخشدار اونجا چیکار است که من جهادگر باید برم لوله کشی آب بکنم؟
کامل.
این اگر دولت با این نگاه مورد مطالبه قرار بده بخشدارشو، بگه کاری که تو نکردی رو داره یک جوان و دانشجو و یک بسیجی و یک داوطلب جهادگر داره انجام میده، تو میتونستی با یک نامه از من مجوز راه بگیری، یک جهادگر 14 بار پشت در من وای میسته تا درخواستشو به من برسونه. خب ولی اگر شما یک بخشدار جهادگر داشته باشین، قبل از این که اون ضعف از اون بخش انتقال پیدا کنه، اون ضعف حل شده، چون منتظر نامه نمیمونه، اون با مردم مشکلش حل میکنه. من روستاییان عزیز، مردمی که خالصانه مؤمنانه بدون هیچ گونه ادعایی در این 40 سال پای این مملکت وایستادن، هیچ ادعایی هم نداشتن، بچه هاشون رو فرستادن، من اینها رو خودم دونه دونه شاهد هستم، یکی به یکی
بله.
چه مادرانی که در یه خونه گلی زندگی می کردن، بچه هاشون رو تقدیم این کشور کردن، و ما مدیرانی داشتیم، بنده به عنوان یک جهادگر به صراحت دارم عرض می کنم، مدیرانی داشتیم عکس شهدا رو پشت صندلیش زده بود، اما عکس آرمان ها مدیریت میکرد.
درود بر شما.
و این کشور و این نظام تا زمانی که متوجه شد که این مدیران وجود دارن، باشون رفتار متأسفانه اصلاح میکنم، خوشبختانه باشون رفتار اداری کرد. ببینید ما یه عنوانی داریم به اسم کار آفرین.
بله.
کار دوتا موضوع داره، کار آفرین. این کارآفرینی یک، اگر دیدگاه کارآفرینی این باشه ما در یک منطقه‌ای بریم در یک روستایی کارآفرینی کنیم، نگاهمون این باشه که کاری که در اون روستا تا به حال اتفاق نیفتاده یا ما به قول فرمایش برادر بسیار عزیزم جامعه پهلوانی که گفتن فرمودن روستاهای ما الان تغییر کردن. بله، ما 51,000 گروه جهادی سالهاست داره کار میکنه، دولت داره کار میکنه، فرمانداری ها کار میکنن، بخشداری ها کار میکنن به حد و اندازه خودشون.
درست.
این تحول قطعا ایجاد شده. ما راضی نیستیم، ما بهترین رو برای مردم خودمون میخواییم. ما دوست نداریم که مردم حتی برای یه سردرد هم از روستاشون خارج شن، باید همونجا درمان بشن. درست. مثال عرض میکنم. ببینید، در روستایی که راه ارتباطی دارن، روستایان عزیز ما، من الان اینجا چند تا رو در طول صحبت‌های برادرمون یادداشت کردم. ما میتونیم به شما چند تا شغل رو همینجا پیشنهاد بدیم که یک خروجی این برنامه داشته باشه. شمایی که نشستید دارید صحبت‌های این برنامه رو گوش میدید. ببینید، پرورش محصولات لبنی، تولید خوراک دام و طیور، همه این دام پروری‌ها یه خوراکی لازم داره.
بله.
الان عرض میکنم اینها رو که دارم میگم، شاید بعضی از شنونده ها بگن مگه وجود نداشته؟ خب تو اکثر روستاها بوده دیگه.
حالا مثلا نهاده های دامی که خب به شدت بله. تحریم ها درسته. در مضیقه هستیم.
پرورش مرغ ارگانیک، پرورش دام های مختلف، پرورش ماهی، زنبورداری و تولید عسل، تولید میوه های ارگانیک، تولید و عرضه سبزیجات، کاشت زعفران. میدونید ما چقدر روستا داریم که خاکشون، ظرفیت زعفران که این محصول بسیار گران و پر ارزش رو دارن، و خب ما خودمون رفتیم کاشتیم. بله، ما تو روستاهایی بله. که رفتیم، تا بچهای کارگروه کشاورزی ما خاکشناسی کردن، دیدن جواب میده، انو روستا دارن میکنن. بسیار مثال دارم خدمتتون عرض بکنم. پرورش قارچ، یک محصول بسیار پرفروش و کار زیاد سختی هم نیست. کاشت و پرورش و حتی فروش گیاهان دارویی.
درست.
ما گیاهان دارویی یک موضوع بسیار خاصی، خارج از گیاهان دیگه است. این خاص خریداران خودشو داره، روش تولید خودشو داره. تأسیس اقامتگاه‌های بومگردی. زمان عوض شده، شما هم با روش‌های جدید، با زمان جدید پیش برید. برگزاری تورهای گردشگری، تو خود روستا تور گردشگری بذارن. برگزاری کلاس‌های مهارت آموزی. شما می‌خوای کلاس چیز عزم خوام شما می‌خوای پرورش مثلا قارچ بذاری، کلاس مهارت آموزی پرورش قارچ بذار، مهارت آموزی زنبورداری بذار.
بله.
درسته.
بله.
و الی ماشاءالله ارائه خدمات اینترنتی. بیشتر روستاییامون یه لایحه میخوان بفرستن یا یه کار مثلا ثبت نام در عرضم به خدمت حضرات عالی، ثبت نام در سامانه مثلا یارانه خودشون، بعد برن شهر کلی مسیر اینها. الان هم که خدا رو شکر دولت اینترنتی ماست، خدمات رایانه‌ای که دارن میدن و دسترسی هایی که بهتر شده، صفهای ادارات کم شده، ارائه خدمات اینترنتی تو هر روستایی بر خودش، ساخت محصولات سفالی، تأسیس کارخانجات برنجکوبی، محصولات چای. تو حوزه چای من الان خدمت شما یه اشاره داشته باشم، امیدوارم که صدای ما به مسئولین در این خصوص برسه. تولید میز و مبلمان، صندلی و صنایع چوبی و سلولوزی، کارهای نوین، ایجاد مرکز دامپزشکی، پرورش شترمرغ. برای تک تک این، من الان فکر کنم یه 20 گفتم، برای تک تک اینها هم همش روش کار وجود داره، از ابتدا تا حصول نتیجه.
قطعاً من فکر کنم اون شغلایی که می‌خواید پیشنهاد بدید خیلی شغلای متفاوتی است. خب اینا که فکر می‌کنم خیلی بدیهی است و به ذهن همه عزیزان میرسه، بحث اینه که در اون نظام غولاسای بوروکراتیک اداری ما، گرفتن مجوزها از 20 دونه نهاد کار سخت‌تریه، و حالا تلخ‌ترش این که مثلا من روستایی که می‌خوام یک تسهیلاتی بگیرم باید حتما یک ضامن شهری داشته باشم، که این واقعاً دیگه
بخش دومه.
شاید جوکای تلخه. بله، 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 بله.
ببینید، ما در وسط عرایزم عرض کردم که شاید بگید که چرا اینا که همش وجود داشته تو روستا، ساختا به صورت ساختاری، به صورت سازمان یافته. بله،
درود بر شما.
ما یه قانونی که حالا در برنامه قبلی هم در اوتش با خدمت شما بودیم، بحث تسهیل صدور مجوزها.
بله بله،
دولت
بله.
الان اومده بحث مجوزها رو تسهیل کرده. این همونجا من ده عرض کردم، گفتم این گام سوم اشتغال زایی است، نه گام اول است. گام اول زیربناها رو برای اشتغال زایی باید ایجاد بکنن. این که عرض میکنم، چرا فرمانداری ها یک کمیسیون عملیاتی، نه کمیسیون کاغذی، نه گزارشکارهای کاغذی، که استاندار محترم، ریاست محترم جمهور، ما 40 جلسه در راستای اشتغال زایی گذاشتیم. شما ببخشید، جلساتتون در راستای اشتغال زایی خروجی چی بود؟ چقدر اشتغال زایی ایجاد کردید؟ شما فقط گزارش کار میخواید بدید که ما جلسات اشتغال زایی گذاشتیم. شما کی 3 مربی در 3 عرصه بردید توی روستا که این بیاد اون روستا رو مورد مطالعه قرار بده، ظرفیت اون روستا رو بشناسه و به اون روستا راهکار بده و فرماندار و بخشدار و حتی استاندار اون استان تکلیفش اجرای عملیاتی اون طرح باشه؟
درود باشه.
نه اینکه گزارش کار بدن آقا ما فلان جا رفتیم جلسه گذاشتیم. خروجی جلسات، خروجی جلسات و نتیجه عمل کرتا. آیا شما که این همه بودجه گرفتید در فلان روسا اشتغال زایی ایجاد بکنید، آیا مثل سال 89 سال 90 میخواد یک پولی رو تزریق کنید و بعدا رهاش بکنید، هیچ شغلی هم ایجاد نشه؟ بحث اون وام های اشتغال زایی که داده بودن و اینها، 98 هم دوباره تکرارش کردن. نه، این که میگم جهادی، این امشب ما در خدمت شما هستیم، بحث وصال سیاسی، وصال کاری جهادگر با دولته، یعنی تفکر جهادی، تفکر جهادی رو دولت ازش استفاده بکنه. هیچ دو من اعتقادم بر اینه، هیچ دولتی دوست نداره مردمش ناراضی باشه.
بله، بله.
همه دولت ها دوست دارن مردمش راضی باشن. دولت ها این ظرفیت رو ندارن. این ظرفیت رو کشور ما داره بدون هیچ ادعایی. شما نه از شما پست میخوان، نه از شما پول میخوان، اینها دغدغه مردم رو میان میدن. ما جهادگر داشتیم، همینجا به صراحت عرض بکنم، 17 سال نماینده های مجلسش دنبال این بودن که اونجا یه جاده بکشن، نتونسته بودن مجوز بگیره. جهادگر 23 ساله ما گرفته.
بحبه.
با تمام مستندات خدمت شما عرض بکنم.
میفهمم.
و الا ماشالله، بله، ما در بشاگرد بندر عباس دانشگاه تأسیس کردیم، اما از خودمون راضی نیستیم. بشاگرد بندر عباس باید در یک حوزه‌ای نفر اول کشور باشه. ما تا اونجا نخبه ندیم. ما تا اونجا چه فرهنگی، چه به لحاظ کشاورزی، چه به لحاظ علمی در اونجا خروجی رتبه ای نداشته باشیم، ما اونجا موفق نیستیم. ما در اندیکای مسجد سلیمان مدرسه شبان روزی زدیم، اما در اون مدرسه اگر ما جزء رتبه های اول تا پنجم در کنکور نداشته باشیم، ما موفق نیستیم. ما بنایی رو ساختیم، آیا تونستیم اون بنا رو ادامه بدیم؟ مثل جلساتی که در فرمانداری ها، بخشداری ها برگزار میشه. امیدوارم که دولت محترم، استدعای من اینه، ما عرض کردیم ما دوست داریم که با ما حضوری مطالعه کردیم، ما تک به تک با مردم صحبت کردیم، ما با اونها زندگی کردیم، ما محصولات، ما نیرو داریم که سرطان گوارش گرفته به خاطر اینکه 15 روز در روستایی زندگی کرده و ما موظف کرده بودیم باید با اون مردم همزاد پنداری کنی، مشکل ذاتی گوارش داشته، آب اونجا، آب اون روستا به گوارش مردمش میخورد، به این بچه که از شهر اومده بود و در اون روستا میخواست زندگی بکنه نخورد. دعاهای همون مردم در 24 ماه زیر شیمیایی بودن اینو نجات داد، عذرخواهی میکنم، شیمی درمانی بله بودن، ایشون رو نجات داد. ما جهادگر، ما 43 شهید جهادگر داریم. ببین چه عرض میکنم، بچه های ما دستور نداشتن، به دستور قرآن، به دستور شرعی، به دستور کشورشون رفتن،
درود،
عمل کردن. اینی که حضرت آقا مقام معظم رهبری می‌فرمایند که گاهن میشنوم دیگر جوانان دفاع مقدس تکرار نمیشوند و خود حضرت آقا میفرمایند که ما جوانانی داریم که هم اونها تکرار شدن و کماکان بهتر از اونها هستند.
درست
داریم، اون جوانها در جنگ بودند، در هفته دفاع مقدس هستیم، اونها در جنگ بودند، یک تحمیلی، یک اتفاقی، یک بمبارانی اومدن، غیرت خرج دادن، در مقابل گلوله‌های داغ قرار گرفتن. بچه‌های ما در زمان صلح